بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نماز دو جور ما طهارت داریم که شرطه، به اصطلاح آن فقها طهارت از حدث و طهارت از خبث، این هر دو شرطه. طهارت از حدث منظور این که دارای وضوع باشد و غسل، کسی که وظیفش وضوست باید با وضوع باشد در نماز، کسی که وظیفش غسله باید برای نماز غسل کرده باشه، کسی که وظیفش تیممه باید تیمم داشته باشه. این طهارت از حدثه و این شرط واقعی است در نماز. یعنی اگر در واقع این طهارت نداشته باشه نمازش باطله، برای اینکه متوجه نبوده، نمیدانسته که جنوب است مثلا و با حال جنابت نماز خونده، مثلا وضوع گرفته نماز خونده و نمیدانسته که جنوب هست و باید غسل کنه. خب این نماز خونده با جنابت واقعی و طهارت نداشته، این نمازش باطله. حالا یا جاهل به مسئله بوده یا اینکه جاهل نبوده، فراموش کرده، فرق نمی کنه. یعنی اصلا نمی دانسته از که مثلا باید غسل کنه، نماز بخونه، نمی دانسته، حالا به گوشش نخورده بوده که آدم جنوب باید غسل کنه. جاهل مسئله بوده، مدتی نماز خونده، خب این نمازش باطله، جاهل بوده. یا اینکه جاهل نبوده، می دانسته که باید آدم جنوب غسل کنه ولی توجه به جنابت نداشته، نمی دانست که جنوبه. اگر می دانست غسل می کرده، نمی دانست جنوبه، خب اینم باز نمازش باطله. یا خیر، می دانست جنوبه و فراموش کرده بود که غسل کند، نماز خونده، باز هم باطله. پس فرق نمی کند نمازی که با حال جنابت خونده شده، حالا یا جاهل به مسئله بوده یا اینکه جاهل به موضوع بوده، یعنی نمی دانست که جنوبه، یا که ناسی بوده، فراموش کرده بوده، در هر حال نماز باطله. چون این طهارت از حدث شرط واقعیه، یعنی در واقع باید طهارت داشته باشه. و اما طهارت از خبث شرط واقعی نیست، به اصطلاح شرط علمیه. یعنی اگر می داند خبث، یعنی نجاست لباس و بدن به این گفته میشه، مثلا بول و غائط و خون و به اینها میگن خبث. بر طهارت از خبث هم در نماز شرطه، یعنی باید نمازگزار لباسش و بدنش پاک باشه، متنجس به بول نباشه، متنجس به غائط نباشه، متنجس به خون نباشه. مثلا این طهارت از خبث. این طهارت از خبث شرط واقعی نیست، یعنی اگه در واقع با لباس نجس نماز خونده و نمیدانسته که نجس است، این نمازش درسته. برای در واقع نجس بوده ولی نمیدانسته که نجسه، علم در اینجا شرطه، علم به نجاست. اگر میداند لباسش نجسه، با اون لباس نماز خوندن باطله. اگر نه، در واقع نجسه ولی نمیداند که نجسه، این نمازش درسته. نمیدانسته که جاهل بوده به اینکه این لباس نجسه یا بدن نجسه، این نمازش درسته. یعنی شرط شرط علمیه، به شرط علم این باطل میشه. اگر میداند لباس نجسه یا بدن نجسه، با علم به این مطلب نمازش باطله. برای اینکه ناسی هم باشه، یعنی میدانسته بعد فراموش کرده، اینم باز نمازش باطله. برای اونجایی که نمیدانسته اصلا، نمیدانسته که لباس نجسه یا بدن نجسه، با لباس نجس و بدن نجس نماز خونده باشه، این نمازش درسته. و لذا میگیم طهارت از حدث شرط واقعی است در صحت نماز، ولی طهارت از خبث شرط علمیه، شرط واقعی نیست. اگر بداند نجسه و اگر نداند نه. پس این یک فرق میان طهارت از حدث که مسئله وضوع و غسل و تیممه و طهارت از خبث که قول و قاعد و اینهاست که یکی شرط واقعی بود که عرض شد به هر حال نمازش باطله، و اما اون یکی شرط علمیه که اگر میدانست نمازش باطله و اگر نمیدانست که صحیح نمازه. استر اوت خاطر الله خوب. چون سوره هایی از قرآن کریم مورد بحث و ترجمه قرار می گرفت در گذشته، سوره مبارکه طه که تمام شد، بعد از سوره مبارکه طه سوره مبارکه انبیا بر حسب ترتیب قرار داده شده. سوره انبیا هم از سوره های مکیه است، چون در این سوره قریب 16 نفر از انبیا علیه السلام ذکرشون به میان آمده در این سوره، که یه قسمت از برنامه های مبارزاتشون با مشرکین و زندگانی که خودشون داشتن، یه قسمت از اونها بیان شده در این سوره مبارکه. به این جهت سوره انبیا تعبیر اسم گذاری شده. حالا در این سوره مبارکه اولین آیه ای که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود یک هشداری است که تهدید آمیز است که انسانها را بیدار کند. اگر قابل بیدار شدن باشیم، اگر قساوت خیلی دلها را سنگین نکرده باشد، این گونه هشدارهای قرآن کریم باید خیلی تکان بده و این خیلی مایه تأثر و تأثب واقعا که قرآن درباره کوه با اون صلابت می فرماید: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر چنانچه بر کوه نازل می کردیم، اگر کوه داره شعور بود با اون صلابتی که دارد متلاشی می شد. ولی یاد الاسف که بر این قلب‌های انسان‌ها نازل می‌شود، تکان نمی‌خورد، نکند که سنگین‌تر شده باشند. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهیک الحجاره او اشد قسوه. جوری نشود که دل‌های آدمیان سنگین‌تر شده باشه از صخره‌های کوهستان. حالا اینجور شده، حالا و خیلی هم تأسف آور هست واقعاً. آیات قرآن و آیاتی که دلهای واقعا بعض از دلها در تاریخ میخوانیم که ذوب میکند، این چجوری است که حالا در آیه شریف اول آیه‌ای که در این سوره عنوان میشود: اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت مقرزون. برای این مردم حسابشون نزدیکه، نزدیک شده حسابشون، قیامت نزدیک شده، مرگ نزدیک شده، ولی یا للاسف اینها در حال غفلت، بیخبری، بیتوجهی، با حال اعراض زندگی می کنند. معرضون، رو بر می گردانند، خیلی ما تأسف رو بر می گردانند، اعراض می کنند. و حالی که ما اگر بدانیم یک کسی به سمت ما میاد، با هم به سمتش می رویم دیو. اگر بدانیم یک حادثه سنگینی سر راه ما هست، بهش برخورد خواهیم کرد، خود را آماده می کنیم، اعراض نمی کنیم، ولش کن. این کلمه ولش کن، بابا ولش کن، این اوغلا آدم عاقل می تونی حرف رو بزنه. حالا اونی که میاد به سراغش یا محبوبشه یا خطرناک دیگه از این دو حال خارج. اگر محبوبشه خب انسان رو محبوب میره دیگه، اعراض که نمی کنه که. اگر واقعا محبوب سراغش میاد، خب با کمال اشتیاق سراغش میره دیگه، استقبال ازش می کنه، اعراض چرا؟ اگر نه یک حادثه خطرناکیه، خب بازم آدم عاقل اعراض چرا؟ خب بازم خودش آماده میکنه دیگه. این چه بلایی است به جان آدم میخوره که با اینکه مرگ به سراغش میاد، برزخ داره میاد به سمت او، محشر میاد، ولی این اعراض میکنه، رو بر میگردونه. خب یا محبوب است یا خطرناک، وحشت انگیز، هراس آور. آدم عاقل نباید اعراض کنه. ولی چنین هست کار اینها. اقترب للناس حسابهم. حساب نزدیک شده دیگه، آدم خودش نمیخواد برود ولی او به سمت آدم میاد، مرگ به سمت آدم میاد، جناب عزرائیل علیه السلام به سمت آدم میاد، نزدیک شده. اگر بنا بود یه انسانی مثلا در واقع 70 سال عمرش باشه، اگر 70 سال بناس عمر این با آدم باشه، در سن 40 سالگی که بود 30 سال فاصله داشت، 50 ساله که شد 20 سال فاصله دارد، نزدیک شد دیگه، و 60 ساله که شد 10 سال فاصله دارد، نزدیک شد. 65 ساله شده 5 سال فاصله دارد، نزدیکه. حالا ما هیچ توجه داریم به این که نزدیکه؟ ما همش میگیم خیر، مثل که ما فاصله میگیریم از مرگ، با آن که این نزدیکتر میشیم. از مواعظ لقمان حکیم بگه نیست، یا بنی انک من حین سقطت من بطن امک استدبرت الدنیا و استقبلت الاخره. فرزندم، از همون لحظه ای که تو از مادر متولد شدی خوش به دنیا و رو به آخرت حرکت میکنی، ولی ما برعکس یال میکنیم، بگیم نه ما داریم تازه رو به دنیا میریم، تازه رو به دنیا میریم یا خیر رو به آخرت میریم. اون لحظه ای که متولد شده، همین آدمی که بناس 70 سال عمر کند، 1 ساعت که از ولادتش گذشته و به مرگ نزدیکتر شده دیگه، 1 ساعت به قبر نزدیکتر شده، نه اینکه دورتر شده به دنیا نزدیک شده. ولی یا و اسف نحوه رفتار ما با دنیا و آخرت برعکسه، یعنی مثل این که داریم پشت به آخرت رو به دنیا میردیم، خود را برای دنیا آماده تر میکنیم تا برای مرگ، خود را آماده تر برای دنیا میکنیم. بدبختی شاید مثلا 10 روز هم به مرگش نمونده، ولی همیشه در حال فکر دنیا چنان فکر میکند بهتیم 100 سال دیگه هم باید زندگی زنده باشه. این در دعا داریم که اللهم اجعلنی، اللهم اجعل اوسع ارزاقنا اندک بر سننا و احسن اعمالنا اندک تراب آجارنا. خدای چنانم کن که وقتی به مرگ نزدیکتر می شوم خوش عملتر باشم، و راستی بعضی دیده می شوند که بد عملتر می شوند. هرچه به گاه فاصله زیاد، در جوانی انسان ممکنه خیلی خوب باشه ولی وقتی پیر میشه بدتر میشه، عجیبه. و خیلی آدم احساس میکنه که در جوانی خیلی خوبترن، احساساتشون لطیفتره، عواطفشون لطیفتره، بله مثل این که تعبدشون بیشتره. ای هر سنشون بالا میره به مرگ نزدیکتر میشون، خشنتر میشون، قسی‌القلب‌تر میشون، دورتر از خدا میشون. تعجب آوره. بنده سراغ دارم دیدم کسی را که این آدم نزدیک مردنش بود و سرطان هم گرفته بود، خودش هم نیست که میدانست خوب رفتنیه، این خیلی حالش هم بد بود. بنده رفتم عیادتش، 7-8 روز مانده بود ظاهرم به مرگش، بیان باز حرف دنیا میزد، راجع به همین باغ و نمیدونم آب و خانه و از این حرف ها میزد. پیش خود سکنه عجیب، واقعا این آدم الان خودش هم میداره دیگه، حالا کم کم رفتنیه، مریض بستری شده دیگه، قادر حرکت هم نی، ولی باز حرف دنیا میزد. این تأسف آوره و باید انسان ترس داشته باشه، وحشت کنه از این حال که خدایا وجعل احسن اعمالنا عند اقتراب آجالنا، چقدر نزدیک به انسان مرد. خب جناب آقای جزائری رحمه الله ظاهرا دیشب من دیدمشون اینجا، به نظرم یادم هست که دیشب اونجا همونجا نشسته بودن زیر دیوار. خب این الان در عالم برزخه، هیچ فاصله میان این دنیا و اون دنیا نیست، خیلی کمه. این جهان تا اون جهان دشوار نیست، در میان جز یک نفس دیوار نیست. دیوار این عالم میان این عالم و اون عالم یه نفس دیگه، این نفس که میزند اینجاست، همین نفس قطع شد اونجاست دیگه، نمیخواد هواپیما، نمیخواد نه قطار میخواد نه ماشین میخواد، هیچی. یک لحظه همین قطع که نفس بند آمد اونجاست دیگه. و آدم یا به ترس خودش آماده کنه که اگه همین الان منتقل شدم به اون آدم چه دارم؟ فیا سوءتا، وای بر بدبختی من. باید این دعا رو امام صدق علیه السلام داشته باشه، وای بر بدبختی من که اگه با این حال به خانه برزخ منتقل بشم چه بدحال خواهم بود. من یکون اسفا حالا منی ان انا نقل على مثل حالی الى قبری. اونها که پاکان عالمند، اونها که آماده مرگند، و الله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به تدی امه، برای بیدار کردن ما خواب رفته ها گفتن، ولی یا لاسف اینقدر در خوابیم که بانگ دهل هم ما را بیدار نمی کنه تا برسه به بانگ قرآن و نغمه های آسمانی امامان علیهم السلام. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، حساب مردم نزدیک شده و اینها در حال غفلت با اعراض و روبرگردندن حرکت می کنن. نه اینکه ما قصوری داشته باشیم در بیدار کردنشون، ما که همش هی بیدارشون می کنیم. ما یعطیهم من ذکر من ربهم مهدس الا استمعو، ما علی الدوام هی ذکر دنبال ذکر، یعنی مذکر مذکر دنبال مذکر، منبه دنبال منبه، فریادها دنبال فریادها میادیم براشون. ذکر مهدس یه نو به نو، و چقدر خدا بر ما لطف دارد. ماه مثلا ماه شعبان میاد، ماه رجب میاد، یعنی مذکرن دیگه، ماه رجب میاد دنبال ماه شعبان میاد دنبالش، ماه رمضان میاد با اون عظمت و جلالت دنبالش، ماه ذیقعدة الحرام و ذیحجه و که ماه زیارت و دیدار و خدا و بعدش ماه محرم و عاشورا و همه مذکراتن دیگه، این نو به نو میرسن. ولی یا للاسف این مذکرهای نو به نو به مردم میرسه، مردم هم میشنون، نه اینکه نمیشنون، اما متاسفانه با بازیگری میشنون. الا استمعو و هم یلعبون، میشنون جدی نمیگیرن، به طور بازی سرگرمی میگیرن. خب یه عده که اصلا در این مجالس شرکت نمی کنن، به قول معروف کلاهشان هم بگفته نمیان بردارن، اونا که به کلی خب منحرفن دنبال خودشون هستن. یه عده هستن که نه اهل این مجالس هستن، ولی یه عده عادت کردن به مجالس. خب اینم درستی عادت، تو عادت حالا چون کاری نداره باید حتما صبح برقی زد و از این مجلس به اون مجلس، از اون مجلس به اون مجلس، همینجوری عادت شده که اگر نکنه خب ترک عادت دیگه برش خستگی آوره. و بعضی هستن نه، عادت نیست، میان در مجلس میان مینشینن، اما در این حال فکر جای دیگری است، بس که فکرها مشغوله، میاد تو مجلس هم مینشینه و گوش هم میده، صدای واعظ هم به گوشش میرسه، اما فکر جای دیگه است. شاگرد سر کلاس نیست، فقط هیکلش اونجاست، اما دل جای دیگر هست. بس که این دل عادت کرده به دنیا دیگه، یعنی از اول بچگی ما را با دنیا مانوس کرده ام و حب دنیا در جان ما نشسته. این حب دنیا هم خطرناکه، یقصد العقل. این بیان مولا المتقین علیه السلام دیگه، یه طبیبی ما از او آشناتر به درد و درمان انسان که نداریم. او می فرماید حب الدنیا یفسد العقل و یسم السمع عن الحکمه، بله حب دنیا عقل آدم فلج میکنه، مثلا درکش خراب میشه، تشخیصش فاسد میشه و نمیتونه درک کنه اصلا مطلب را، و هم گوشش کر میشه دیگه، هر چه موعظه به گوشی برسه نمیفهمه و کر میشه از فهمیدن درک اون موعظ، عاجز میشه. پناه بر خدا باید برد از این بیماری که تبع الله علی قلوبه. میشنود اما با بازیگری میشنود. استمعوا و هم یلعبون، ما یعطیهم من ذکر من ربهم مهدس، ذکر خدا میاد. آخه این خیلی ساده نیست، یعنی گفتاریست از جانب من بر اونها میرسه. من ذکر من ربهم مهدس، اون هم ذکر نو تازه به تازه میرسد. رجب میاد، شعبان میاد، ماه رمضان میاد، ماه ذیحجه میاد، ماه محرم، عاشورا، همه ذکر مهدس دیگه. میشنون الا استمعوا به هم یلعبون، با بازیگری میشنون لاهیتا قلوبهم، قلبشون سرگرم جای دیگری، اشتغال به یک جای دیگری دار، در دلشون نمینشینه، فقط از این گوش رد میشود و از اون گوش هم خارج میشود، در دل نمیشه. یک افسانه اینجا نقل شده، افسانه است ولی در این حال آموزنده است، خیلی افسانه ها آموزنده است. این دارد که یک گرگی، آقا قصه های کهله و دمنه، خب همه مال حیوانات دیگه، موش چنین گفت و خرگوش چنین گفت، مثلا روباه با گر رفیق شد و گر با شیر کجا رفت و این حرفا، ولی در این حال حکمت عملیه، در این حال که همش افسانه های حیوانات هست خودش حکمت عملیه. ولی اینجا داره که یک واعظی این خب آدم خوش سینتی بود، آدم نیکسیرتی بود، این دلش میخواست که همیشه مردم رو ارشاد کنه. این خب بعضی هستن واقعا لذت میبرن از اینکه یک گمراهی را هدایت کنن، واقعا از این کار لذت میبرن. ولی این مرد همچنین بود، مردی نیکسیرت بود و تمام همش این بود که یک مردی یک کسی گم شده ای را به راه بیاورد، دست افتاده ای را بگیرد، بعد از انجام فرائض نمازهای واجبش که میخون خیلی به مستحبات نمیرسید، دنبال ارشاد مردم میرفت، هدایت مردم. به این خودش مسئله بسیار ارزنده است که از رسول اکرم سوال شد، سوال کردن آقا یه دو نفر هستن، یکی مرد عابدیه، بعد خیلی نمازها دارد و مستحبات دارد و نوافل دارد و روزهای مستحبی میگیره، ولی یکی هست که نه، نماز واجبش که میخواند به مردم ارشاد میکنه. کارش اینه به جای اینکه مستحبات دیگه و اینها دعاها و مناجاتها، میشه ارشاد مردم میکنه، هدایت میکنه، برای مردم یاد میده. کدام افضله؟ فرمود که برتری این آدم نسبت به اون آدم مثل برتری من است نسبت به سایر مردم. من که پیغمبر هستم چقدر به مردم برتری دارم، اون آدمی که ارشاد هدایت میکند بعد نمازهای واجبش، او برتر است از اون آدمی که مستحبات دیگه انجام میده، مانند برتری من بر سایر من. ولی این آدم همچنین بود، واقعا لذت میبرد از اینکه ارشاد هدایت کند، طبعش این بود. و این رسید تو بیابان راه میرفت و رسید دید یک گرگی سر راه نشسته، دهن باز کرده منتظره که یوسفند این چیزی پیدا بشه این بخورد مثلا. بعد این دید خب این گرگ داره در کمین یک حیوانات بیگناهی نشسته، ایستاد برای موعظه کردن، چون این دعوش این بود بالاخره هر آدم ظالمی رو موعظه کند دیگه، به راه بیاوره، حالا بتون آره اینم موعظش کنین این گرگ را هم. ایستاد مقابل گرگ برای موعظه کردن که ای گرگ مثلا مراقب باش، دنبال گوسفندهای مردم نروی، ظلم نکنی، بیدادگری نکنی، ظلم عاقبت شوم دارد، عذاب علیم خدا دارد، بدبختی دارد. بنا که موعظه کرد، اون گرگ همه گوش میداد و سر میجنبانید در مقابل او. ولی مدتی که گذشت سر بلند کرد گرگ و گفت آی واعظ، خواهش میکنم زودتر تمام کنید این وعدتون را، چون پشت این تپه گله گوسفندی دارد مشغول چریدنه، میترسم مجلس وعظ شما طول بکشه، فرصت گوسفند بردن از دستم بره، زودتر تمام بشه دنبال کارم برم. حالا این افسانه است، ولی در واقع یک واقعیتیه. این نفس اماره آدم گردیه، این دهان باز کرده برای گوسفندها، گوسفندها همون شهوات نفسانیه، این نفس اماره آدم گرگی است در کمین نشسته دنبال مشتهیات نفسانی میگرده، پولی مثلا، جاهی، مقامی، از این چیزها دنبالش میگرده. وقتی که واعظ موعظه میکند این گوش میده، سرم می جنباند در مقابل وعظ او، اما فکرت جای دیگه کار می کنه، همش در اضطرابه، چی میشه که مجلس وعظ این آدم تمام بشه، یه دنبال مشتری خودش دنبالش بدود دیگه، دنبال اون کارهایی که عادت کرده بدود. بنظر این خیلی برای آدم گران تمام می شود که چنین حالی داشته باشه، که قرآن همین رو میگه، بله میان می نشینن، ما یعتیهم من ذکر من ربهم مهدس الا استمعوه، گوش میدن ولی به هم یلعبون، با بازیگری گوش میدن، جدی نمیگیرن مطلب را، جدی نمیگیرن، برخورد جدی با مطالب ندارن، با مواعظ و حقایق دینی ندارن. لاهیتن قلوبهم، قلبشون در حال لهو است، در حال سرگرمی و اشتغال به امور دنیوی. رضا فرمودن کسی را که پندار در سر بود، بپندار هرگز که حق بشنود. کسی که همش افکار دنیوی در مغز دارد، کسی را که پندار در سر بود، بپندار هرگز که حق بشنود. ملالش ز علم آید و ننگ ز وعظ ننگ. این آدم از علم خسته میشه، از موعظه هم آرش میشود که موعظه اش کنند، پندش بدهند، بشنود. شقائق به باران نروید ز سنگ. حالا هرچه باران خوب هم روی سنگ ببارد، ممکن نیست شقائق از دل سنگ بجوشد. گل و لاله و ریحان از دل سنگ نمی جوشد، ولو اینکه باران در لطافت طبعش خلاف نیست، و بله باران رویاننده است، اما در سنگ نه. باران بر خاک آماده بریزد می رویاند، اما بر دل سنگ نه. شقایق ز بباران نروید ز سنگ. مرزا می فرمودند لیس من نامن لم یحاسب نفسه، امام کاظم علیه السلام، لیس من نامن لم یحاسب نفسه، از ما نیست، یعنی محصول مکتب ما نیست اون آدمی که به حساب خودش نرسد. هر روز فرمودن هر روز، یعنی ما که امامان معصوم هستیم و شما دنبال ما افتخار می کنید که هستید، ما چنینی هر روز به حساب کار خودمان می رسیم. از ما نیست، از مکتب ما نیست این آدم که لم یحاسب نفسه فی کل یومه فان عمل حسنا، یعنی ما چنینیم، هر روز به حساب کار ما می رسیم. اگر کار خوب انجام داده ایم خوشحالیم، از خدا می خواهیم که بر توفیقات بیفزاید. اگر دیدیم کار بد انجام داده ایم با افسردگی از خدا می خواهیم که ما را بیامرزد. اگر کار خوب استزاده می کنیم بیشتر می خواهیم، اگر کار بد استغفار می کنیم. این روش اهل بیت علیهم السلام. حالا ما چقدر از این روش بهره داریم؟ میشه آدم موقع خواب که میشود واقعا یک نظری بیفکند، از اول صبح که تا به حال رفتم بیرون آمدم کارها کردم، چه کارها کردم؟ این حساب کنه دیگه. آخه مرگ این که شوخی که نیست که، بغتتن خواهد آمد دیگه. چقدر افرادی را دیدیم که سالم تو بستر خواب رفتن و جنازشون از بستر خواب بیرون آمد فردا صبح. اینجور نیست که آدم که بخوابم فردا صبح بیدار میشن دیگه. برای شما عادت بگیم کردیم که خوابیدیم بیدار شدیم، ولی یک شب هم ما را میخوابانن دیگه بیدارمون نمی کنن، اون روز دیگه بدبختیم. پس فرمودن دم خوابیدن انسان برگرده، عطف توجهی کند به گذشته روز، چه کار کردم، واقعا به حساب برسه. چرا آدم برای امور دنیا حساب میکنه؟ اگر به کسی پولی داده باشه و براش کاری میکنن، این همیشه حساب میرسه به او، ولش نمی کند که با این پول چکار کرده. چرا سرمایه عمر را آدم به دست نفس اماره اش بدهد به حساب ازش نکشه؟ چرا پول به دیگری میدیم حساب ازش میکشیم؟ خب چکار کردی در مدت؟ سود چی بوده؟ ضرر چی بوده؟ چرا انسان نکنه؟ پس لم یحاسب نفسه فی کل یوم، اگر نباشه از ما نخواهد. امام صادق علیه السلام می فرمود لو لم یکن للحساب مهولتون، اگر برای حساب روز قیامت هیچ حادثه هولانگیزی نباشه، الا حیاءً للارض علی الله، همینقدر آدم را در معرض حساب نگه دارند و شرمندگی خجالت که خدا بگه من فلان مطلب فلان نعمت به تو ندادم، در فلان ساعت من می دیدمت در حضور من گناه می کردی که اگر یه بچه این نگاه می کرد نمی کردی، ولی مرا به حساب نیاوردی، یادت هست؟ ای یکی در روایت داریم یکی یکی نعمتها را به رخ آدم می کشن، زمانها را به رخ آدم می کشن، در اون زمان چه کردی، در اون ساعت چه کردی، و انسان شرمنده می شود. پناه بر خدا این که در ملأ عام هم باشه، دیگران هم نگاه کنن به آدم، همه نگاه کنن، انبیا نگاه کنن، یوم تبل سرائر دیگه. از یکی بزرگان علما نقل شده از که ایشون گاهی می فرمود که خدایا اگر چنانچه اسمش علی بود، مرحوم آخوند مولا علی همدانی رضوان الله علیه داره ایشون نقل شده که ایشون می فهمد که خدایا اگه بنا شد علی را به جهنم ببری، از یک راهی ببر که این مردمش نبینن، این بس که پای منبرش هم بودن حداقل اینها نبینن که پیش اونها خجالت نکشه، که اونا بگن بابا ما حرف تو را شنیدیم به راه آمدیم، چطور شد تو خودت جهنمی شدی؟ ما از هر پایت بهشتی شدیم ولی تو خودت جهنمی شدیم. گفت خدایا اگر بناز علی را به جهنم ببری، از راهی ببر که این مردم او را نبینن که خجالت نکشه. روز قیامت فرمود امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، که اگر هیچ حول و حراسی نباشه، فقط حیا شرمندگی که در موقف عرض اعمال برای انسان پیش میاد، اگر این فقط همین باشه، لحق للمرد، جا دارد که انسان بره از دو زندگی بیرون، بره تو کوها زندگی کنه از شرمندگی دیگه، نه تو زندگیش. ولی ما بس قافلانه زندگی میکنیم، برای ما اصلا اینها مسئله نیست، مطرح نیست این مسائل. للمرء ان لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يعبئ الى امرأة. به هر حال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، دیگه اگه بناس ما را تنبه بدهد، کلمات نورانی امامان علیهم السلام دیگه، کلام مولا المتقین
علیه السلام. قبل از اینکه شما رو به پای حساب بکشن، خودتون خود را به پای حساب بکشید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا اعمالکم به میزان الحیا قبل ان توزنوا. بله، اون میزان حیا را روز قیامت می آورن، با اون میزان الان خود را بسنجید که چه حالی دارید قبل از اینکه به اونجا برسید. اینم قرآن دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای مردمان باوردار، خدا را در نظر بیاورید، بنگرید برای فردا چه پیش فرستاده اید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فردایی در کار است، ببینید برای فردا چه پیش فرستاده اید. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدا آگاه است. دو تا اتقوا الله در این یک آیه آمده، شاید نداشته باشیم در قرآن یک آیه ای که در یک آیه دو بار در دستور تقوا آمده باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. شاید این باشه که اون اتقوا الله اول از باب خوف باشه، بترسید فردایی در کاره. اون اتقوا الله دوم از باب حیا باشه، چون خدا آگاه است. از اون جهت که خدا آگاه است، حیا کنید، شرم کنید. از اون جهت که فردایی در کار است، بترسید که فردا برای شما موقف حساب پیش میاد و با اون کیفرها و عذابها دیگه. ولی باز هم دست ما و دامن مقدس امام سید الشهدا علیه السلام، این دامن خیلی دامن بزرگی است که خدا به دست ما داده. دست از این دامن بر نداریم، انشاءالله دست به این دامن از دنیا برویم. یعنی جوری نشود که عوائقی پیش بیاد، موانعی پیش بیاد که علیاذ بالله دست ما را از دامن امام حسین کوتاه کند. چه خطرناکه، زندگی دنیا خطرناک شده، شرایطی پیش می آید که آدمی کم کم تزلزل پیدا می کنه. ما گاهی می شنویم از بعض افراد که اینا یه قدری زندگی مادیشون مثلا یه اختلالی پیدا کرده، اینا پشت پا به همه چیزش میخوام بذارم، مثلا دیگه من نماز نمیخوانم، من دیگه روزه نمیگیرم، راجع به امام هام کم کم دیگه همچه بله تزلزلی در افکارشون. پناه بر خدا میبریم که تنها سرمایه اصیل ما همین ارتباط با مقام ولایت و امامته. این یک دست ما گرفته بشه هیچی نخواهیم داشت. از خود امام حسین میخواهیم لطف عنایت کنند، دست ما را همیشه محکمتر بر دامن خودشان نگه دارن انشاءالله. راوی میگوید که والله لا انسا زینب بنت علی، به خدا یادم نمیرود اون صحنه جانسوزی که زینب کبرا در صحرای کربلا به وجود آورده بود. حالا ما نمیدونیم روز عاشورا بود این جریان یا روز یازدهم بوده. آیا اهل بیت را با خواست خودشان از قتلگاه عبور داده اند یا نه اونها خواستند که دلشان بسوزاند، خواستن نمک بر زخم و جراحت قلبشون بزنن؟ این کار را کردن. دو جور نقل شده. بعضی نقل می کنن که خود عمر بن سعد دستور داد که اونها را از قتلگاه ببرن، کشته های خود را ببینن و دلشان بیشتر بسوزه. ولی بعضی نقل می کنن خود زینب کبرا علیه السلام خواست که ما را از قتلگاه عبور بدهید که بار دیگر ما با کشتگان خودمان، با شهدای خودمان وداع کنیم. به هر حال هرچه بود آوردن، از کنار قتلگاه عبورشون دادن. هر اسیری شهیدی را در بغل گرفته بود و با او راز نیازی داشت که در اون موقع این راوی میگوید به خدا قسم زینب کبرا را دیدم، چنان صحنه جانسوز به وجود آورده بود. هی تنادی به قلب به صوت حزین و قلب کئیب، با ناله جانسوز که دل را می سوزانید، سنگ را ذوب می کرد. کنار اون بدن قطعه نشسته بود. و محمدا صلی علیک ملیک السماء، هادا حسین مرمن به دماء و قطع الاعزا. جناب آقای اکبرپور هم تشریف آوردن، البته طول نمی کشه ایشان هم با حال افاضه می فرماین. عنایت بفرمایید که آتش بیارند و به ما را به فیض بیشتری برسانند. یه صلوات خط بفرمایید و آتش بیارند.
السلام السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا مظلوم ساحل بحر خروشان زیر رجبار مهیب، کشتی امن خدایم بینا خدا افتاده بود. یا زهرا هر طرف کردم نظر در سرزمین ماریم، نور چشم مرتضی و مصطفی افتاده بود. پیکر صد پاره دردانه دریای عشق بی سر و جان روی خاک نینوا افتاده بود. در کنار الگمه به به ادب با صفا مدلسه، در کنار الگمه باب الهوائی روی خاک سر جدا پیچر جدا هر جدایم پیکر جدام دستش جدا افتاده بود. هرچی بین کشتگان با جان و دل گشتم، ولی پی نبردم طفل شش ماه کجا افتاده بود. بگو یا حسین، هر سه بینی کشتگان با تن و دل گشتم، ولی پی نبردم طفل شش ماه کجا افتاده بود. زینب آمد به قتل گاهای زهرا، یه نگاه به قربانگاه یه نظری کرد، نظرش افتاد به یک بدن پاره پاره، نمیشناخت حق دارد، چیزی باقی نمانده بود. گفتیم به خون تپیده نباشد حسین من، این نیست اون که در بر من بود تا کنون، مگر برادرم این طور بود. یا زهرا یا خواب بودم من و گم گشته را، یا خواب بوده اون که مرا بود رهنمون، اما یک صدایی شنید، آی زینب منم برادر دوستم، بیا زینب، آی زینب. آخه یک زنی یک خانمی وقتی کسی پیدا نکرد سه میکند، گذشتگان خودش را یاد میکند. زینب نگاه کرد به سمت و چپ و راستش، اما کسی را ندید غیر از دشمن، ولی رو به سوی مدینه کرد. یا محمد، یا محمد صلی علیک ملیک السلام، هذا حسین و کمرم ملوم بیتیمام مقطع الاعظم. یا رسول الله، این حسین تو، حسین تو بدنش باره باره شده، من دیگه زیاد مزاحم نمیشم، خدا انشالله به همه شما قایون عذر عنایت بفرماید. خوب نشستید، لطف کردید، واقعا صفا دادید. حسین من نمیگم، با من حرف بزن. اخی اخی زوید سکینت نظرتن، سن دخترت سکین آمده، ای پادشاهیم خوب و بایان، وی تاج سری زینب، ای پادشاهیم خوب و بایان، وی تاج سری زینب. رفتی و شکستی تو از غم کمر زینب، حسین تا سایه تو بودیم، من فردنشیم بودم، بعد از تو به غارت رفت مادر سر زینب. گفتم چه تو برداری تابوت مرا بردوش، آخر نظر زینب بر کشته تو افتاد. آی حسین آخرین شرمم، حسین فراموش نمی کنم، چقدر محبت داشته نسبت به من. برادر من، یه روز در مدینه خوابیده بودم، از خواب بیدار شدم، دیدم سرم در آغوش تو قرار گرفته، سایه انداخته، آفتاب به من اذیت